أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا بمثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا چهار قسمت داشت. قهرن بحث در اون آیم در چهار مقام بود. مقام اول این بود که ما را دعوت به تقوا کرده است. گرچه دعوت به تقوا برای عامه بشر هست، ولی چون مؤمنین از این دعوت پند میگیرند و بهره میبرند، خطاب به مؤمنین شد. وگرنه اصل تقوا وظیفه هر انسان است. نظیر این که قرآن کریم برای هدایت همه انسان هاست، لکن متقیان چون بهره میبرند فمود هدن للمتقین. و از طرفی کسانی هم که مردان با تقوا هستند، مردان با ایمانن، موظفن که ایمانشون رو حفظ کنن و بر درجات ایمانشون بیفزاین و حفظ ایمان و افزایش درجات اون با تقواست. لذا روی این دو نکته به مانند آن به مؤمنین فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. و تقوا همونطوری که ملاحظه فرمودید هم درباره انجام واجب مستحب است، هم درباره پرهیز از محرمات. و اونطور که جناب فخر رازی در تفسیرشون فرمودن که منظور از این تقوا ترک محرمات است و منظور از ابتغاء وسیله فعل واجبات، این تام نیست. چون ایشون فرمودن که تکالیف الهی دو قسم است، یکی ترک منهیات، یکی اتیان به واجبات و مأمورات. در حالی که قرآن کریم درباره انجام کارهای واجب و مستحب مسئله تقوا را هم به کار برد، چون که درباره ترک حرام هم تقوا را به کار برد. در سوره مبارکه حج آیه 32 این چنین است: فمن ذلک من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الهی و تعظیم شعائر الهی تقواست و این یه امر ایجابی است. همونطوری که ترک منهیات را شامل می شود، فعل واجب ها را هم شامل می شود. خود تعظیم شعائر یه عمل ثبوتی است و همین را تقوای دل نامیده است. چون که در همون سوره حج آیه 37 در کیفیت تقرب به قربانی این چنین فرمود: لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. یعنی اگر کسی گوسفندی را ذبح کرده است یا شتری را نهر کرده است، گوشت و خون این قربانی به خدا نمی رسد، تقوای این عمل است که به خدا می رسد. این هم یک کاریست واجب یا مستحب. اگر در جریان منا باشد که خب برای حاجی واجب است، و اگر حدی باشد به عنوان کفاره بازم واجب است، و اگر در عنوان عضویه در غیر منا باشد به صورت افرادادی امر مستحب است. به هر تقدیر یک کار ایجابیست نه سلبی، حالا یا فعل واجب است یا فعل مستحب. اینها را به عنوان اینکه تقوایی در این اعمال ملحوظ است که این تقوا به خدا میرسد یاد کرده است. وقتی تقوا که فضیلت است به خدا رسید، اونگاه متقی که وصف موصوف به این اوصاف است به خدا نائل می شود. ینالو یعنی تکاملو، این صعود میکنه، مثل اون چه در سوره فاطر بیان فرمود که الهی یسعد الکریم الطیب و العمل الصالح یرفع. نه اینکه خدا نائل میشود، او به خدا نائل میشود. لذا نفرمود خدا نائل می شود، او به خدا نائل فرمود، یعنی او به کمال خود می رسد. خب پس تقوا هم فعل واجب و مستحب را شامل می شود، هم ترک حرام. مقام ثانی بحث این است که فرمود وابتغوا الیه الوسیله، برای کسی که سالک است وسیله لازم است. در قرآن کریم بهترین توشه را تقوا دانست. در هیچ جا ندارد که شما به غیر تقوا تزود کنید، یعنی زاد توشه تهیه کنید. فقط درباره تقوا دارد که فرمود تزود و فعل خیر از زاد تقوا، و همه ملکات نفسانی به تقوا برمیگردد. اون تحلیلی که شده است، اگر کسی وقایعی در بر دارد که گناه به اون نرسد، این می شود مرد با تقوا. اما اینکه فرمود وابتغوا الیه الوسیله، روایاتی که در ذیل این وسیله آمده است دو طایفه است. یک طایفه بیان بکند چیزهایی را که انسان را به خدا نزدیک می کند، و بهترین چیزی که انسان را به خدا نزدیک می کند اطاعت قرآن و اطاعت است، و به عنوان امام معصوم سلام الله علیه در ذیل این روایات آمده است که امام وسیله خوبی است. توسل به اونها هم از همین ناحیه است. طایفه ثانی روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه وسیله اعلی درجه بهشت است و مراتب زیادی باید طی بشود تا انسان به اون مرتبه والا راه پیدا کند، و این را امت موظف است از ذات اقدس اله مسئلت بکند که این را با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بدهد و آته الوسیله مانند آن. پس اون وسیله که نام اون به درجه برتر بهشت است، اون یه بحث جدایی دارد، روایات مربوط به اون هم جداست. و اما اون چی که آیه ناظر به آن است، مال کسی است که اهل راه است. اگر کسی بخواهد به مقصد برسد، وسیله طلب میکند. حالا وسیله یک توشه است و یک مرکب. بالاخره یک مسافر یه زاد و راحله میخواهد یک مرکب. گفتن زاد و راهلش تقواست و مرکبش محبت است. یعنی اگر کسی به خدا علاقه من بود، این سواره می رود و با تقوا که بود توشه هم همراه اوست. و اگر کسی اهل محبت نبود، حالا یا رو ترس از جهنم اطاعت می کند یا رو شوق بهشت، این به تدریج پیاده این راه را طی می‌کند. اما تا کجا برسد مربوط به همت خود اوست. ولی اگر کسی اهل محبت باشد، سواره این راه را طی می‌کند. محبت به منزله مرکب است، تقوا همون زاد و توشه است. البته طبق روایتی که از امام عسکری صلوات الله و سلام علیه رسیده است، نماز شب را طبق اون بیان مرکب فرمود. ان الوصول الى الله سفر لا يدرک الا بامتتاع الليل، یعنی سیر به طرف خدا، وصول خدا یک سفری است که بدون متیه نمی شود. متیه اون مرکوب راهوار است، مرکوبی که جموح و چموش نباشد، لگدانداز نباشد، تند و کند نباشد، راکب را نیندازد. این رو میگن متیه خوب. متیه فرمود نماز شب یک مرکب خوبی است، و اگر کسی اهل نماز شب بود، این راه را سواره می رود. و اگر کسی اهل نماز شب نبود، این راه را پیاده می رود. قهرن سواره زودتر به مقصد می رسد. خب و این که در دعاها مثل دعای ماه مشتم از آن و مانند آن، ما از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم، می گیم و قرب الیک وسیلتی من بین الوسائل، یعنی خدایا اون وسیلهی که زودتر و آسونتر و بهتر ما را به تو می رساند، اون وسیله را نصیب ما بکن که ما زودتر از دیگران و آسان‌تر از دیگران به تو نزدیک بشویم. این وابتغوا الیه الوسیله هم معلوم است. و اگر چنون چه مسئله ایمان است، مسئله تقواست، مسئله وسیله است و مانند آن، البته همه اینها الالله است، اما در این حال من الله هم هست. در اون بخش اصیل قرآن کریم فرمود بین که ما بکن من نعمتن فمن الله. این نکته در مقام ثانیه بحث برای اینکه وقتی به مقام چهارم رسیدیم ثمر دارد. ما باید بدانیم که اگر چیزی را به عنوان وسیله اتخاذ کرده ایم، نبادا بگوییم که مرکب را خودمون تهیه کردیم، زاد و توشه را هم خودمون تهیه کردیم، راه را هم خودمون طی میکنیم، بنابراین طلبکارانه به لقای حق میرسیم. این چه نیست. گرچه الیه یعنی وابتغوا الیه الوسیله در این آیه آمده است، اما منهو یعنی ما بکن من نعمتن فمن الله هم یک اصل دیگر قرآن است. اونگاه وارد مقام ثانی بحث می شویم که فرمود و جاهدوا فی سبیله. اگر کسی وسیله دارد اونگاه می تواند بجنگد. این کسی که سوار نظام می جنگد موفق تر از پیاده نظام است. کسی که سواره می رود و سواره می تازد از گزند دشمن محفوظ تر است تا کسی که پیاده می رزمد. اون که اهل محبت است سوار جنگ می کند و اون که اهل محبت نیست برای ترس از جهنم یا شوق به بهشت این راه را طی می کند، او پیاده می جنگد. پیاده نظام با سوار نظام خیلی فرق میکند. او زودتر آسیب میبیند، این دیرتر آسیب میبیند. لذا جهادها هم به اندازه کسانی که وسایل گوناگون دارند فرق میکند. و جاهدوا فی سبیله. البته اگر کسی به مقام محبت راه یافت دیگر مسئله و جاهد و فلاح حق جهادهی برای او مطرح است. کسانی که پایین تر از اون حرکت می کنند جاهد و فی سبیلهی مطرحند. این مقام ثالث بست. مقام چهارم هم این هست که لعلکم تفلحون. نفرمود حالا اگر مؤمنید و با تقوا و وسیله هم فراهم کردید و جهادم دارید دیگه یقیناً و 100% اهل فلاح و رستگاری هستید. این چنین نیست. فرمود همه این کار را میکردید ممکن است آنی به یک موی اوضاع عوض بشود. دیدیم خیلی ها بد بودن آخرها خوب شدن، خیلی ها خوب بودن آخرها بد شدن. اینه که هر لحظه انسان باید بین خوف و رجا باشد و خود را به خدا بسپارد. مبادا به سوابق خود اتکیه بکند و خود را رستگار قطعی بپندارد. این طور نیست. این مسئله لعلکم تفلحون این نه برای آن است که خداوند معاذالله نمی داند، بلکه برای اینکه آن است که این فعل زمینه نوسان و استراب و تحول در او هست. این زمینه دگرگونی هست. پس بنابراین اگر چنونچه کسی همه این مراحل را طی کرد شاید اهل بهشت می شود، نه باید. انما الامور به خواتیمها. ها تا آخرین لحظه وضع روشن نیست که چی پیش می آید. اگر این چنین شد انسان دیگه یدعون ربهم خوفا و طمعا زیر مجموعه این آیه حرکت می کند. یدعون ربهم خوفا و طمعا و این ناله ها برای همان است که انسان را از این حالت معتدل بودن بیرون نیندازد. این یه امر جدی است و تضرع برای آن است که مبادا کسی خدای ناکرده به گذشتش مغرور فریب بخورد، بگد ما این همه کارا رو کردیم. خیلی از ماها به امتحان نیامدیم یا ما را امتحان کردند و متوجه نشدیم، به خیال کردیم بسیار از این کارها مال خداست، در حالی که خیلی از این کارها با هوای نفس انجام میگیرد. نوع کارهایی که ما انجام میدیم یه پسبندی پیشبندی هم دارد. بالاخره چه در کارهای مربوط به درس و بحث باشد، چه در کارهای مربوط به ارشاد و هدایت باشد، چه در کارهای مربوط به تصنیع و تعلیف باشد، یه پسوند و پیشوندی هم دارد. بالاخره اگر کسی کتابی نوشت، درسی گفت، بحثی کرد، سخنرانی کرد، امامتی کرد، اگر نام او نباشه گله میکنه. خب این که نام او نباشه گله میکنه، معلوم میشه که خود را هم در کنار خدا میطلبد. این همان ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون است. و اگر اونهایی هم که تازه وارسته بودند، خدا به اونها میفرماید، نه به ماهایی که بالاخره با این پیرایش ها آلوده ای. به اونها میفرماید، به این که چون در دنیا زندگی میکنید، به این دنیا نشأه حرکت است، تحول است، تغییر است، دگرگونی است، ممکن است گاهی اوضاع برگردد. لذا فرمود این لعلکم تفلحون. درباره روزه هم همینطور است، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. البته روزه به ما انه صوم و تقوای عبادی است، سبب بهشت است، اما هیچ کدام از اینها دلیل قطعی برای بهشتی شدن اون صاحب و فاعلش نیست، چون اوضاع به یک موی بسته است. خلاص بعد از اینکه فرمود لعلکم تفلحون، با گذراندن مقامات چهارگانه وصف مؤمنان متقی رو ذکر فرمود، اونگاه به نقطه مقابل میرسد. چون در قرآن کریم آمده است که خداوند به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بشارت میدهد، بیم میدهد، پیغمبر بشیر نذیر است، مبشر منذر است و مانند دارد. لذا در بخش های فراوان از قرآن وقتی سخن از بشارت به پایان رسید، از انذار سخن به میان می آید یا به عکس. در این آیه وقتی سخن از بشارت تمام شد که مردان با تقوا، مؤمن با تقوا که اهل وسیله اند و اهل جهادند، انتظار فلاح اونها می رود، اونگاه انذار شروع می شود. بود ان الذین کفروا، اونا در مقابل مؤمنین هن. اونا که فرمود مؤمنین ایمان دارن، امید فلاح اونها هست، ولی کافران هیچ راهی برای رستگاری اونها نیست. انما الامور بخواتیمها، این باید وقتی به حساب می آید که دنیا تمام شده باشد. خود از تعمی سلام الله علیه فرمود لازال کان زبیر مننا، زبیر از ما محسوب می شود. تا اینکه پسرش رشد کرد، ابن زبیر این پدر را منحرف کرده است، بعد به جای شد در جنگ جمل در قبال علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برای شمشیر زدن شرکت کرد. خب تا آخرای عمر اینا سه معصوم را دیدن، یعنی سه حجت خدا را دیدن، پیغمبر را دیدن، فاطمه زهرا را دیدن، امیرالمومنین را دیدن صلوات الله و سلام علیه اجمعین دیدن. اینا دو امام زمان دیدن. خب پیغمبر امام زمان بود، هم پیغمبر بود هم امام دیگر، پس دعویرم خب امام زمان بود. اینا پشتر دو تا امام زمانشون نماز خوندن، بعد به این چیز در آمدن. اینه که اوضاع به موی بسته است. اینه که حالا درباره ائمه علیهم السلام دست ما به اونها نمیرسد، ولی درباره بسیاری از بزرگان شما شرح حالشون که میخونید ببینید زجه ها دارن و ناله ها دارن. بالاخره یه خبری هست نسبت به علم ذات اقدس اله. بعد خدا می داند که عاقبت کار چیست، اما برای ماها این جریان، جریان فعل خداست نه جریان ذات خدا. در مقام فعل جا برای تحول هست. فرمود این کارها زمینه شاید است، نباید. البته خدا می داند که همین شخصی که مؤمن بود و بعد تقوا پیشه گرفت و بعد وسیله گرفت و بعد جهاد کرد، سرانجام کافر شد. این هم خدا می داند. اما نسبت به ذات اقدس اله علمش قطعی است. ما کان ربک نسیا و ما لم نرد. اما سیر خود کار مادامی که انسان در دنیاست در معرض تحول و دگرگونی است. لذا حسن عاقبت خواستن وظیفه همه است. غرض آن است که در مقابل اون بشارت و مژده دادن، این انذار مطرح است، یعنی وعده میدهد خدا. حالا اگر کسی در این حال که اهل جهاد اکبر یا جهاد اصغر بود، قررته نفسه یا قررته حیات دنیا، اونجا بر میگردد دیگه. الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، این طور بودن دیگه. نه اینکه اگر کسی آدم خوب باشد بنا بر این است که او جهنم برود، نه، اگر کسی واقعا تا پایان عمر آدم خوبی بود یقینا اهل سعادت است. ولی اگر کسی نظیر خود شیطان چند هزار سال عبادت کرد ولی اون خوی خودخواهیش در موقع امتحان ظهور کرده است. یه آدم خودخواه گاهی میبینید محصول چند هزار ساله خود را یک جا به آتش میزد. او رو ذات اقدس اله طرزی آفرید که میتوانست با حسن اختیار خود مانند سایر فرشته ها مؤمن باشد. این ما ایم که خود را نمی آزماییم. چند نفر به دنبال ما جمع شدن خوشمون میاد، چند نفر از ما تعریف کردن خوشمون میاد. ما تمام کارها شبان روز مال بیرون از خود ماست، برای ما درون خودمون کمتر کار میکنیم. یه درسی میخوانیم که احترام بگیریم، یه نون ما زندگی تحقیق کنیم، همین. اگه یه قدر نون زندگیمون بد شد، حالا با کائنات بیمهریم که این چه درس خوندنی است؟ این وضع ماست. اون وقت این از قرآن روایات ماست که مرحوم کلینی از معصوم سلام الله علیه نقل میکند. فمود لیس به عاقل من انزعج من قول الزور فیه و لیس به حکیم من ردی به ثناء الجاهل علی. فمود اگر کسی چهار تا حرف باطل درباره او زدن، این اگر دست از کار بکشد، این که عاقل نیست. چهار تا جاهل هم از او صلی علی گفتن، این خوشش بیاد که حکیم نیست. ما خود را نیازمودیم. خلاصه اون امتحان، اون فتنه، مثل این که انسان را در یک فلز گداخت داغ می کنن، اون همان است دیگه، تا انسان آزموده بشه. خب شیطان در بین ملائکه بود، چند هزار سال هم عبادت کرد. این خوی خود خواهی که انا خیر من که بالاخره سخن شیطنت اوست، باعث شد که همه عبادت های چند هزار ساله خود را آتش بزنه. ما کجا تو عالم یه آدم عصبانی مثل شیطان داریم؟ یه وقت هستی کسی عصبانی میشه، خونه خودش آتش میزنه، خودش و بچه‌هاشو میکشه، دیگه بیش از این نیست که. اما یه کاری بکند محصول چند هزار سال را، اونا معلوم نیست که سالهای دنیا یا سالهای آخرت. بعد یه همچه افریتی به جنگ ماست، با ما مهلت نمیدهد که ما خود را نیازمودیم. اینه که نوع این آیات درباره ذات اقدس اله، خدا می داند که اوضاع چه خبر است. اما همه این کارها درباره ما به حد شاید است. ما در بین یدعون ربهم خوفا و طمعا هستیم، یعنی هم حراسناکیم هم امیدوار. نه امیدی بیش از اندازه صحیح است، نه ترسی بیش از اندازه. باید معتدل باشیم بین خوف و طمع. یدعون ربهم خوفا و طمعا. اما خلاصه کسانی که کافرند، درباره اون هم چند مقام بحث است. یکی این که کسی که معاذ الله کافرند بمیرد، گرفتاری عذابی است که هیچ راهی برای رهایی عذاب نیست. راه نجات از عذاب یا رابطه است، یا زابطه است، یا باربری و به دوش دیگری انداختن است، یا قربان شدن است. یکی از کارهاست بالاخره که جامعشون همون رابطه است یا زابطه. بالاخره کارهایی رو که انسان انجام بدهد یا برابر زوابط انجام بدهد، در دنیا نیازهای خود را یا برابر زوابط انجام بدهد یا برابر روابط. برابر زوابط انجام بدهد، مثلا چیزی بخرد، چیزی بفروشد، چیزی اجاره کند، چیزی اجاره بدهد، باید داد و ستد معقول مقبول مشکل خودش حل کند. برابر با روابط باشد که اون هم یه زوابطی دارد، این است که دوستی دارد، برادری دارد، پدری دارد، پسری دارد، مشکلش حل می‌کند. این کارهای دنیاست. اگر یه چیزی دارد از پدرش میگیرد، از پسرش میگیرد، از برادرش میگیرد، از فرزندش میگیرد، اینا برابر، یا از دوستش میگیرد. در یا اگر برابر ضوابط خواست عمل بکند، یک کار را خواست انجام بدهد، خودش مقدورش نبود، یک کارگر میگیرد به نفر، اینم جز ضوابط است. فرمود عذاب قیامت اولا تموم شدنی نیست نسبت به کافر، این یک، و هیچ راهی برای نجات او نیست، نه طبق ضوابط نه طبق روابط، نه ضوابطی در اونجا هست که دست انسان باشد، نه روابطی هست که دست انسان باشد، فقط یک ضابط هست، اونم به دست خدا. کسی بخواد داد و ستد کنه، چیزی بدهد و نجات بگیرد، این ممکن است. اولا چیزی ندارد، برفرضم داشته باشد اونجا خرید و فروش نیست، لا بیع فیه ولا خلوه، این نفی جنس است در حقیقت، منتها چون اون لا تکرار شده مرفوع شده، اصل بیع نیست در اونجا، لا بیع فیه ولا خلوه. خب اگر بیع نبود، انسان بخواهد یه چیزی بدهد و از عذاب نجات پیدا کند، به سعادت بخرد، این که نیست. بخواد باربری و کارگری راه اندازی کند، اونم که لا تزیر و وازیرت و وزیرها، کسی بار آدم رو نمیبرد. بخواهد رو رابطه کار کند، هر کسی گرفتار خودش است، یوم ازن هر کسی یغنی شأن او از خود او، هر کسی گرفتار خود خودش است. لذا فرمود اون روزی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، از همه فرار میکنه، همه مائلن که بچه های خود، پدران خود، برادران خود رو قربانی بکنن، اما کسی در دستی اون نیست که قربانی بکنن، همه راه بسته شد. عذاب هم که عذاب آدم رها نمی کنن. اینه که شما بینید این مجموعه را وقتی این آیون بررسی می کردن و نالهشون بلند بود با این وضعی که ما داریم، نشانه این که ما بالاخره درست اون طوری که باید عمل بکنیم نکردیم، همین بعض انقلاب است. اگر ما به وظیفمون عمل میکردیم، هر کدام ما در این نهادها، ارگانها، مأموریتها به عنوان یه مؤمن عادل رفته بودیم که مشکلی برای جامعه پیش نمی آمد. همه مشکلات قابل تحمل است. این نیروی انسانی وارسته‌ای که چیزی او را جذب نکند و جلب نکند و کشف خلاف نشود، ما کم داریم. الان همینطور است. هر روحانی که خوب تربیت شده به هر جایی رفته، خدا و خلق خدا از او راضیه. هر کسی که کاسب گونه رفته مشکلی داره. غرض این است که درس خوندن خیلی کار آسونیه، اما اینها سخته. یعنی ما درست اینها تحلیل بکنیم، وقتی این عقد پیدا شد، یعنی بین موضوع و محمول گره خورد، قضیه پیدا شد، یعنی مسئله علمی شد، بعد اعتقاد پیدا کنیم، محصول قضیه را با جانمون گره بزنیم، بعد راحتیم. ما دو تا گره میخواییم بالاخره. یکی این که بین محمول و موضوع خوب عالمانه و محققانه گره بزنیم، نه مقلدانه که بگم این محمول مال این موضوع است به فلون برهان قطعی، اون موضوع دارای این محمول است به فلون برهان قطعی، حالا یا عقلی یا نقلی. وقتی قطع پیدا کرده مسئله مبرهن شد، بین محمول و موضوع گره خورد، نتیجه این قضیه را با جانمون گره بزنیم، یعنی باور بکنیم، اون مرحله محله عالم شدن است که اون خیلی سخت نیست. اما این گره دوم خیلی سخت است که به جانمون باید گره بخوره که بشیم معتقد. قضیه را عقد میگن برای اینکه بین محمول و موضوع گره خورد است. محصول قضیه را با جانمون که گره بزنیم میشه اعتقاد. وقتی معتقد شدیم دیگه راحتیم. در انذار فرمود به این که اونها که کافرند، اگر اون چه که در روی زمین است یک، و دوم معادل اون چه روی زمین است دو، یعنی دو برابر اون چه در روی زمین است، چون انسان دلش میخواهد به اینکه حاکم مطلق زمین باشه. حالا برفرض حاکم مطلق زمین شد و همه زمین زیر پای او بود و ملک و ملک او بود، بعد معادل اون هم ملک و ملک او باشد، همه اینها را بر فرض در قیامت داشته باشد، بخواهد بدهد و از عذاب الهی برهد، خریداری ندارد. در حالی که در قیامت کسی چیزی ندارد، ولی بر فرض هم داشته باشد، کسی از اون نمیخرد خلاصه. و اگر بخواهد رو روابط کار کند، اونا هم گرفتار خودش بودند. رحمت واسعه در دنیا گذشت بود، راه توبه بود و مانند اون. اما اونهایی که دیگه خودشون را عمدن از رحمت الهی دور کرده اند، اونها به سوی اختیار خودشون به دام جهنم افتادند. در سوره مبارکه آل عمران قبلا بحث شد، آیه 92 که سوره مبارکه آل عمران این بود که ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. تعبیرات قرآن کریم گوناگون است. گاهی دارد اگه هرچه زمین و اون چه در روی زمین است مال او باشد، گاهی دارد که اگر تمام روی زمین پر از طلا باشد و مال او باشد و بخواهد بدهد و از عذاب برهد، ممکن نیست. این چنین نیست. بخشی از عذاب که در درون است واسه قابل معامله نیست. حالا فرض کن یک کسی یک کاری کرده، خجالت کشید. حالا کل فضای به شبستان این مسجد اعظم پر از دلیریان باشد، بخواهد بدهد تا اون خجالتش برطرف بشود. این شدنی نیست. این خجالت که دیگه نظیر درد دست و پا از بیرون نیست، این از درون خوره است. این عذابهای درونی را که نمیشود با مال بیرونی حل کرد. در بار مال بیرونی هم که از جا برای معامله نیست. حالا اگر فبدن قوب انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، خود آتش گیره بلکه آتش زنه خود انسان است، یا نار الله الموقده التي تطلع و الافئده، این که قابل خرید فروش نیست. خب اونچه که در سوره مبارکه آل عمران آمده است راجع به این بود که اگر مجموع روی زمین طلا باشد بدهم، از عذاب نمیرهم. در سوره مبارکه یونس آیه 54 این است: ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به. اون عذاب به قدری زیاد است که اگر ظالمی تمام اون چه روی زمین است در دست داشته باشد، این رو میدهد تا از عذاب برهد، اما هیچ فایده ای نداره. ولی سوره مبارکه زمر آیه 47 این است: ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا به مثله و معه و لفتدو بهی من سوء العذاب یوم القیامه و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. اما البته دیگه خدا اتونو قبول نمی کنه. حالا اگر مسئله مال و زمین و طلاهای روی زمین خریدار نبود، کسی خواست قربانی بدهد، بازم کسی نموفق می شود نه کسی قبول می کند. فرمود یبسرونهم یبد المجرمو لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنیه به صاحبتی و اخیه و فسیلته التی توبیه. خیلی ها مائلن که بستگانشون برهامشون رو قربانی بکنن، در قیامت حاضرن بستگانشون رو قربانی بکنن، بلکه حتی حاضرن همه مردم روی زمین رو قربانی کنن تا خودشون نجات پیدا کنن، از بس عذاب سنگین. اما کسی قربان کسی نمیشود اون روز. بار کسی را هم کسی نمیبرد. لذا اون بخش پایانی این آیه میموند و اون این است که اینا عذابشون علیم است و عذابشون مقیم است و هر وقت بخوان از این عذاب بیرون بیاین مقدورشون نیست. یک عذاب علیم است که در ذیل آیه قبل است، یک عذاب مقیم است که در آیه بعد. فمود یریدون ان یخرجو من النار و هم بخارجین منها و لهم عذاب مقیم. اینا میخوان از آتش بیرون بیان، اما شدنی نیست، بیرون آمدنی نیست، نمیتوانم بیاندن چون عذابش مقیم است. مشاون چی که در ذیل آیه محل بحث آمده در سوره مبارکه سجده آیه 20 به این صورت یاد شد: و اما الذین فسقوا فمأواهم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. هر وقت خواستم بیرون بیان اینا رو برمیگردونم. در حقیقت خواستن بنای اراده جدی نیست، تمن نیست. وقتی آدم عاجز است اراده جد متمشی نمی شود، جدن بخواهد. یه وقت از یک کسی زندانی است در یک جایی، این می تواند اراده کند، بالاخره تلاش و کوشش می کند تا فرار کند، بعد می بیند نمی تواند یا جلوشی می گیرد. اما کسی دامنش آتش گرفت، دستش آتش گرفته، این کجا میخواد فرار کنه؟ این آتش که با اوست. که اگر کسی دست و پاش آتش گرفته و از دهنش آتش بر میاد، از گوش و چشمش آتش میاد، و نار الله الموقده التي تتلی و علف اده، کجا فرار کنه؟ این فقط تمن نیست. لذا میداند که اهل فرار نیست و اهل خروج از آتش نیست، میگه ربنا اخرجنا مدایا وار از این آتش نجات بده. به این صورت است. در حالی که از ظاهر این آیه همونطوری که بزرگان فرمودن، ظاهرش این است که کافر دائما گرفتار این آتش است. و لهم عذاب مقیم، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.